دوازده و سی دقیقه از 22 روز آذر ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم. در بخش اول گفتگو که بررسی میکردیم برنامه های راهبردی و همکاری های جامعه ایران و چین رو، به نکته اشاره کردم، اون هم در حاشیه نشستی که در تهران برقرار هست بین مسئولین ارشد ایران و چین. جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اشاره‌ای داشتند به امضای تفاهم نامه 16 تفاهم نامه با کشور چین که در فرمایشاتشون این رو می‌خوایم بشنویم. همکاران گزارشگر من در اون محل حضور پیدا کردن و با ایشون گفتگو کردن. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه رویداد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه برای فراهم شدن توافقات دو کشور در دیدار آتی رؤسای جمهور دو کشور که در آینده صورت خواهد گرفت، اجلاسی با حضور بالاترین مقام مذاکره کننده چینی در حوزه ایران که معاون نخست وزیر چین هستند و معاون اول رئیس جمهور کشورمون که عالی‌ترین مقام مذاکراتی کشور ما در حوزه چین هستند، امروز برگزار شد. این اجلاس متکی بود بر 4 کمیته‌ای که دیروز در حوزه‌های چهارگانه بین دستگاه‌های اقتصادی و تخصصی دو کشور منعقد شده بود. به 16 نقطه تفاهم بین دو کشور رسیده بودند برای پیاده‌سازی تفاهم 25 سالی بین ایران و چین که امروز اون 16 تفاهم در اجلاس معاون نخست وزیر چین و معاون اول محترم کشورمون نهایی شد و بنا شد که اقدامات اجرایی اون هم در حوزه انرژی و نفت و گاز، هم در حوزه سرمایه گذاری های مشترک دو کشور، هم در حوزه تعاملات مالی و ارزی و بانکی بین دو کشور و هم در زمینه پروژه های استراتژیکی که چه در زمینه ترانزیت، چه در حوزه های زیرساختی و بنادر وجود داشت، انشاءالله در دستور کار جزئیاتی قرار بگیره که در ملاقات آتی دو رئیس جمهور ایران و چین انشاءالله توافق قطعی برای اجرای شدن این جزئیات فراهم خواهد شد.
خب، خبر بسیار خبر خوبی بود. ما هم امیدواریم که این تفاهم نامه ها در راه پیشرفت وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشورمون بتونه کمک جدی بکنه و شرایط بهتری رو در آینده پیش رو بشه. خیلی سپاسگزارم از این که ما همچنان همراه هستید عزیزان شنونده. 30,000 10,035 آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست در موضوعات مختلف. تمنا میکنم که از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما ایران به عنوان کانون اصلی در خصوص تعیین تکلیف مهاجرین افغانستانی مطرح هست و میخوایم گفتگو بکنیم در این مورد با جناب آقای حسین فرزاد امین، کارشناس محترم مسائل افغانستان که با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. جناب آقای فرزاد امین صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا هنوز ارتباطمون برقرار نیست، انشالله همکاران من تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. 30,000 10,035 آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست، از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب ارتباط مظاهرا برقرار شده با جناب آقای حسین فرجادامین، کارشناس مسائل افغانستان. آقای فرجادامین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. آقای فرجادامین، نشست افغانستان، ایران، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در خصوص مهاجرین در تهران چه ابعادی رو شامل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پناهندگان یا آوارگان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران یک موضوعی با سابقه حدود مثلا 40 سال که ما در ارتباط با کمیساریای عالی پناهندگان و کشورهایی که مرتبط هستند با موضوع افغانستان مرتب در حال مشورت و همکاری و گفتگو هستیم برای اینکه بتونیم به موضوع تعداد کثیر پناهندگانی که بخشیشون به صورت قانونی و بخشیشون به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن بتونیم وضعیت اینها رو ساماندهی کنیم و به سامان برسونیم.
بله. و از چه ابعادی قابل بررسی هست این ماجرا؟
ابعاد گوناگونی داره. به هر حال حضور یک تعداد کثیری که حالا برخی آمارها رقمی در حدود 5 میلیون نفر رو ذکر میکنن در جامعه ای که به هر حال خودش مشکلات متعدد اقتصادی داره پذیرش این تعداد افراد تحت عنوان حالا مهاجر یا پناهنده یک فشار مضاعفی بر اقتصاد ما و بر فرصت‌های شغلی مردم کشور خودمون وارد میکنه در حالی که سازمان‌های بین‌المللی هم کمک قابل توجهی به ما در این زمینه نمی‌کنند. در خبرها بود که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیون یورو دیگه به کمک خودش به ترکیه به خاطر کنترل مرزهاش با اروپا که مهاجرین افغانستان از ترکیه عبور نکنن برند اروپا پرداخت کرد. یعنی با این رقم 1.2 میلیارد دلار یورو در سال 2022 ترکیه از اتحادیه اروپا کمک گرفته.
بله.
حالی که اصلا ما بابت این همه خدمات رایگانی که در اختیار مهاجرین و پناهندگان افغانستان در ایران در اختیارش گذاشتیم، شامل خدمات درمانی و یارانه هایی که شامل این افراد در کشورها داره میشه، هیچ کدوم از اینها در محاسبات کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان های کمک دهنده نیومده. ما نتونستیم از این سازمان ها کمک قابل توجهی برای جبران بخشی از این هزینه ها دریافت کنیم.
آقای فرجاد امین، به اعتقاد شما فضای موجود در کشور افغانستان در حال حاضر چقدر پذیرای مهاجرین هست؟
ببینید الان دیگه افغانستان اصلا هیچ مشکل امنیتی نداره که تحت عنوان بهانه های امنیتی کسی بخواد از اون کشور مهاجرت کنه و بیاد. موضوع اقتصاد ورشکسته افغانستانه که به هر حال شغل نیست، کار نیست، مردم برای نونه شبشون محتاجن و این
ثمره ویرانی 20 ساله است که امریکایی‌ها رقم زدن در اون کشور.
بله بله بله، تو این سال‌ها نه سرمایه گذاری شده نه شغلی ایجاد شده و برای این جمعیت کثیری که امروز بخشی از مشاغل هم تحت تأثیر سیاست‌های طالبان تعطیل شدن و تعدادی از اینها که به هر حال شاغل بودن در مشاغل حفاظتی و امنیتی تحت عنوان سرباز یا محافظ اینها خدمت میکردن، همه اینها به خدمتشون پایان داده شده. بخش عمده از اینها امروز بیکارن و برای نانشون محتاجن. برابری سیر کنونی مهاجرین از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران بیشتر جنبه اقتصادی و پناه آوردن به ایران برای فعالیت های شغلی و کسب و کار هستش تا موضوعات انسانی و مسائل فرهنگی و اینها اگر بخواییم بگیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای فرجاد امین، اینکه محبت کردید با ما همراه بودید در این برنامه. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین فرجاد امین، کارشناس محترم مسائل افغانستان، در خصوص وضعیت مهاجرین افغانی. خب در این بخش از برنامه میخواییم نگاهی داشته باشیم به سرمقاله های روزنامه های جهان، بخش انعکاس که همکار پیشکسوتم هم آلبرت کوچوی اون رو اجرا میکنه. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. جبهه یخبسته، نگاه روزنامه‌های فرانسه است به مکرون و زلنسکی. لوفیگارو عکسی از آن دو راه آورده، پنجه در پنجه انداخته و و در نگاه به هم مصمم. گزارش میگوید مکرون پیش از همایش در پاریس با زلنسکی حرف زده است. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در توییتر خود میگوید ما از طرح 10 مورد برای صلح، برای عملیات دفاع و استقرار انرژی گفتیم. جبهه نخست اوکراین در زمستان یخ بسته است. پاکسازی نگاه روزنامه‌های انگلیس به اردوغان است. با آنها روزنامه دیلی میل هم پاکسازی. اردوغان به پوتین گفته است که شمال سوریه را از نیروهای کرد پاک خواهد ساخت. از آغاز پاییز اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید می‌کند که با عملیات نظامی نیروهای کرد را در آنجا دفع خواهد کرد. اردوغان در یک گپ تلفنی با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین گفته است که پاکسازی شمال سوریه برای ترکیه یک نیاز است، پر اهمیت و از اولویت هاست. مرزی است به گفته اش پر از تروریست. دست کم تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه پیش می رود. از عشق ماندن نگاه هفته نامه اکونومیست به کاهش رشد اقتصادی در غرب است. با این عنوان چگونه غرب از دلبستگی به رشد اقتصادی باز مانده است. دامنگیر آن یک بیماری جدی و آرام اقتصادی است. امسال سال خوبی برای غرب بود. اتحاد یک پارچه علیه روسیه که ناظران را شگفت زده کرد. چین درگیر کاهش رشد اقتصادی خود شد، حال آنکه اقتصاد آمریکا جهش داشت و با آن رشد جمعیت در غرب. با این همه غرب از ضعف رشد اقتصادی در رنج است. آنچه که پیش از همگیری ویروس کرونا نادر بود. با این همه غرب هیچ چاره‌ای برای آن ندارد و بی‌تفاوتی در برابر آن حیرت آور است. لوفیگارو هم در نگاه نخست خود میگوید سرمایه گذاری در صنایع در اروپا از چین و از آمریکا پس مانده است. چین هم از اقتصاد بیمار در سرمایه گذاری در مسکن نگران است و این جهانی است با کاهش عشق و دلبستگی به رشد اقتصادی. اشکهای پایان دنیا. روزنامه‌های سیاسی اروپا همه نیم نگاهی به قطر دارند، به جام جهانی. ال پاییس روزنامه اسپانیا هم. سه‌شنبه تیم فوتبال آرژانتین است در برابر کرواسی و چهارشنبه مراکش در برابر فرانسه. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای این دیدار به قطر می رود. ال پاییس نگاهی به اشکای رونالدو دارد با عنوان آخرین اشکا. جهان برای رونالدو به پایان آمد. در رختکن مردی تنها با اشکایش سر کرد. رونالدو و یک پایان. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان بود.
ساعت 12:44 است. مجله نیمروزی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. 301035 سامانه پیامکی برنامه هست. از این طریق پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. اما جذب سرمایه گذار خارجی موضوعی است که راجبش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس محترم هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب حریری سلام عرض میکنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خ... خیلی ممنونم از شما که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای حریری، روابط منطقه‌ای چقدر میتونه در واقع تسهیل بکنه روابط تجاری رو، با این نگاه که مثلا دو منطقه اوراسیا و غرب آسیا که حالا الان خیلی هم راجبش داره گفتگو میشه و صحبت میشه، راجب حالا اجلاس‌ها و در واقع رفت و آمدهای دو جانبه و چند جانبه‌ای که داره در این خصوص شکل میگیره، به نظرتون این دو تا منطقه چقدر میتونه بستر آماده‌ای باشه برای این تحولات؟
من پیش‌فرض شما اول راجب سرمایه گذاری بود، الان این بحثی که می‌فرمایید راجب تجارته. من روشن کنید که کدوم بحث
رو عرضم مشخصا این هست. ببینید پیش‌فرض گفتگوی ما همون سرمایه گذاری هست، اما در ذیل اتحادیه‌های تجاری هم به هر حال یک شکلی از سرمایه گذاری هم میتواند شکل بگیرد. سوال مشخص منده این هستش که آیا میتوان
اتحادیه‌های منطقه‌ای عموماً به منظور تجارت شکل میگیرد؟
بله، عرض میکنم آیا میتواند بستری رو فراهم بکنند برای سرمایه گذاری یا خیر؟
ببین طبیعی است که به هر حال هر نوع مراوده‌ای این امکان رو پیش میآورد، برای اینکه ما وارد مرحله پیشرفته تری از روابط اقتصادی قرار بگیریم. ببین توی سطوح روابط اقتصادی سطح یکش اولش میشه همون روابط تجاری،
بله،
فروش کالا. یه مقدار از این بریم بالاتر، بحث های همکاری های منطقه‌ای در پروژه های در داخل کشورهای متقابل یا در کشور سالس، اینا دیگه بده تو موضوعات سرمایه گذاری که مرحله دیگری است.
بله.
ولی این پیشفرض که برای اتحادیه اوراسیا رو میفرمایید، اتحادیه اوراسیا کاملا فلسفهش فلسفه تجاریه. عرض میکنم این نزدیکی ها میتواند منجر به نتایج دیگری هم بشود، اما هدف اصلی نیست. بحث سرمایه گذاری بحث های دیگری است که قاعدتا متفاوت از تجارته. در حوزه تجارت به هر حال به طور طبیعی همکاری با پیمانهای منطقه‌ای دو جانبه یا چند جانبه، اینا فرصت‌های جدیدی است برای همکاری تجاری کشورها. ما الان به هر حال تا یه چند سال اخیر موفق شدیم در یکی دو تا از این پیمانهای منطقه‌ای به نوعی قرار بگیریم، چیزی که سالها ازش مقفول بودیم و نمیتونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. به هر حال دنیا به سمت این می‌رود که تجارت جهانی است و کشورها باید با هم دیگه ارتباطات جهانی دارند. برای اینکه ما به WTO بپیوندیم لازمش اینه که در پیمان‌های منطقه‌ای بتونیم تمرین بکنیم تجارت رو با شرایط تعرفه‌های ترجیحی یا تعرفه‌های آزاد، که اینا به طور کلی رفتار تجاری و سیاست‌گذاری تجاری است. برای سرمایه‌گذاری یه ترم سوایی، یک شرایط مجزایی میخواهد و سیاست گذاری مجزایی. حالا هر کدوم رو که شما بفرمایید من در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. ما فکر کنم نزدیک 2 دقیقه فرصت داریم. من میخوام در هر دو حوزه اگر ممکن است که اشاراتی داشته باشید که چقدر میشه از این ظرفیت ها بهره برد و ما چقدر تا الان کوتاهی کردیم و چه ظرفیت هایی رو میتونستیم به دست بیاریم و از دست دادیم.
ببینید من برمیگردم به همون بحث سرمایه گذاری که مهمتر از تجارت به نظر من.
بله.
و اونم اینه که به هر حال ما الان در شرایطی هستیم که میبینید مثلا وزارت نفت اعلام میکنه که ما برای اینکه طی 8 سال آینده با 240 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری بکنیم، اگر نه ذخایرمون پاسخگوی نیاز داخلیمون هم نیستیم، چیزیست که وزارت نفت اعلام کرده. این یعنی سالی 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری درست باید انجام بشه. قاعدتا ظرفیت توان تامین مالی کشور ما اینقدر نیست در داخل و میبایستی سرمایه خارجی رو ما جذب بکنیم. برای جذب سرمایه خارجی هم الزاماتی وجود داره، همینطور که برای یک سفر شما میبایستی که جاده داشته باشی، وسیله نقلیه داشته باشی و امکانات اقامتی داشته باشی. اینا تا این زیر ساختا فراهم نباشه شما امکان سفر مناسب نداری. در حوزه سرمایه گذاری هم همینه، یعنی تا زیر ساختای مناسب برای سرمایه گذاری تعریف نشود قاعدتا نمیتوانیم ما این سفر سرمایه داری بود رو تو بدون زیر ساخت شروع بکنیم. ما طی سالیان گذشته به طور متوسط کمتر از 3 میلیارد دلار در سال، یعنی که از سالیان گذشته، یعنی از بعد از جنگ به این ور که امکان سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری و دنیا داده این بعد از جنگ تحمیلی، ما متوسط سالی 3 میلیارد دلار تونستیم جذب سرمایه بکنیم و این سالی 3 میلیارد دلار پاسخگوی نیازها و در مقابل اون البته سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار فرار سرمایه است. هستیم. این نشون میده که باید یه تصمیم جدی بگیریم که خلاهای موجودی رو که باعث میشود که ما جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی نداشتیم رو برطرف بکنیم و به جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازیم. و اگه چاره ای نداریم، اگر به این نپردازیم، توان تأمین مالی در منابع داخلی ما الان وجود نداره.
آقای حلی، تا حالا کار مطالعاتی شده که همین نکاتی که شما میفرمایید که موانعی بودن که این اتفاق نیفتاده احصا بشه و روش کار بشه؟
بله، ببینید، قطعا کار مطالعاتی با سلایق مختلف شده است، اما کار مطالعاتی باید یک جایی جمع‌بندی بشه
و به راهبرد تبدیل بشه،
سیاست‌گذاری بعد. بله. این اتفاق متأسفانه نیفتاده. ببینید، شما وقتی که شما اگر امروز به شما بگن در یک کشور ایکسی که نمیشناسیش، حالا یک کشوری در هر جای دنیا، برو سرمایه گذاری بکن، شما نه مسائل ملی اون کشور برات مطرحه، نه رنگ پرچمش مطرحه، نه علایق مذهبی و ایدئولوژیک اون کشور برات اهمیت داره. اهمیت اینه که شما از ایران مهاجرت پاشی برید توی کشور، پولت رو ببری و سود بهتری بکنی.
بله.
نسبت به سایر رقبایی که میتوانی انتخاب بکنی، یعنی بین کشور X, Y, Z چند تا کشوره، اونی رو انتخاب میکنی که امنیت بیشتری داشته باشی و سود راحتتر و بی‌درد سرتری داشته باشی. این کل قضیه است. یعنی اگر ما باید جذابیت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، اینه که شما نشون بدهی که اینجا محلی است برای سرمایه امن و بی‌درد سر، شما میتوانی به سود برسی. ما اصولاً به سود رسوندن یه سرمایه گذار خارجی از نظر اجتماعی هم برامون قابل قبول هنوز نیست.
بله.
چه برسه بخوایم راجع به بقیه بحثش صحبت بکنیم.
و یکی از نکاتی که تو این مخصوصا تو این چند وقت اخیر خیلی روش داره کار میشه، بحث ناامن جلوه دادن ایران هست. حالا در واقع این بحث ناامن شدن
اصلا بذارید کنار. اصلا به اینا اون کسی که سرمایه گذاره به این حرفا فکر نمی‌کنه.
یعنی سرمایه گذار اصلا معنیش مهم نیست که در کشور امنیت وجود داشته باشد.
اینجا امنیت بیشتری افغانستان.
وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان چگونه است؟ شما گزارش بدید.
اینجا بهتره یا عراق؟ عراق بهتر از ماست. جذب سرمایه گذار خارجی.
خب چه مؤلفه اهمیت داره برای سرمایه گذار؟
مؤلفه‌ای که اهمیت داره اینه که طرف نگاه میکنه به یک ایندکسایی، میبینه یک ثبات قوانین باید وجود داشته باشه. اصلا اینی که امروز نه توی خیابونی تظاهرات، فردا نمیدونم یه جایی اینا، برای سرمایه گذاره اولویت اولش نیست. اولویت اولش اینه که آیا این رتبه رقابت پذیری در اون کشور چیست، رتبه درک ادراک فساد چیست. اینا سازمان های بین‌المللیه که اینا رو منتشر میکنند و ما تو هیچ کدوم اینا رتبه خوبی نداریم.
و تلاش شده که به رتبه خوبی برسیم یا نه؟
بارها تلاش شده، اما این تلاش فقط در جهت بحث و سمینار و جلسه و این حرفا مونده، تبدیل نشده به یک روندی. ببینید، شما در مملکتی هستی که سرمایه داخلی داره فرار میکنه، شما چاره این رو اول بکنید که سرمایه داخلی فرار نکنه، از این کشور نره. وقتی شما شاخص ادراک فساد بین 168 کشور ایران رو فکر بسیار بدی داره، متأسفانه من نمیخوام تکرارش بکنم، یعنی نشون میده که آقا اینجا شما رابطه سالم اقتصادی ندارید، اینجا رانت هست، اینجا رشوه خواری هست. اینا شاخص هایی که تو دنیا احصا میکنن برای هر کشوری، نه فقط برای ما.
بل.
یا رقابت پذیری، اینجا انحصارات انقدر زیاده تو کشور ما که تو رتبه رقابت پذیری وضعیت مناسبی نداریم، تو رتبه آزادی سرمایه گذاری اصلا رتبه مناسبی نداریم.
و اینها مواردی است که شما میفرمایید کار مطالعاتی رو شده، ولی تا حالا تبدیل به راهبرد سیاست گذاری نشده.
همه اینا رو، نه اینایی که من دارم خدمت شما عرض کنم، بنده نه نابغه ام نه عالم علامه علوم هستم، اینا نتایجی است که تو این دو سه دهه بارها و بارها در جلسات طرح شده.
بله.
ولی به نتیجه متأسفانه نرسیده است. اصلا اینکه اولویت اول کشور ما اقتصاد و به ویژه اقتصاد خارجی، تعامل با اقتصادهای بین‌المللی نبوده است.
آقای حریری، تقریبا نزدیک دو دقیقه و نیم فرصت داریم. میخوام
دو دقیقه با برکتیه.
آره نه، من یه زمان گرفتم از همکارانم بابت اینکه راجع به این بحث برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین هم از شما به عنوان رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک
من اگر اجازه بدید در این مورد الان صحبتی نکنم، اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه حساسیت‌هایی در جامعه وجود داره و سیاست خارجی هم چیزی نیست که در رسانه راجع بهش صحبت بشه. اجازه بدید من ازش
ما نظر شما رو به عنوان کارشناس اتاق بازرگانی بشنویم حداقل.
به هر حال بنده یک شخصیت حقیقی دارم با یه سری نظریات، یک شخصیت حقوقی دارم، مسئول اتاق ایران چین هستم و مجاز به بیان خیلی از مسائل اقتصادی بین ایران و چین نیستم، به دلیل کاملا منطقی که ما در یک تحریم کامل به سر می‌بریم و تنها مفر ارتباطمون با اقتصاد خارجی، یعنی عمده‌ترین مفرش چینه و هر چیزی رو که ما بیان بکنیم اجازه می‌دهیم به اون تحریم کنندگان و اطلاعاتی می‌دهیم که می‌تواند اون کوره راه‌ها رو هم ببنده.
خیلی سپاسگزارم از شما. من اصلاح نمی کنم ولی دوست داشتم نظر شما رو خیلی کاملتر و شفافتر بشنوم. ان شاءالله تو فرصت‌های بعدی. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس محترم هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین. گفتگو کردم در موضوعات مترتب به این فضا و بحث سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت منطقه‌ای. خب امروز نمایندگان شما مردم در مجلس شورای اسلامی پنجمین کارت زرد دولت رو به آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دادند. نمایندگان مردم از سوال بابت بالا رفتن قیمت خودرو قانع نشدند از توضیحات جناب آقای وزیر و کارت زرد رو به آقای فاطمی امین دادن. همکارانم هم در برنامه بدون خط خوردگی امشب قرار هست که این موضوع رو بررسی بکنن. شما عزیزان شنونده میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه 301035 برای ما پیامک بکنید که همکاران من امروز بعد از ظهر در برنامه بدون خط خوردگی به اون بپردازن. خیلی ممنونم که تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی مواظب سلامتیتون در هوای بسیار بسیار آلوده امروز باشین و امیدوارم که سرما نخورید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند خوشا به حال آن عزیزان و گوارا باد بر آنها این نعمت بزرگ الهی، آنها با شهادت اجرشان را گرفتند. دعوت میکنم با